تا 10 صبح بعد اومده بودن ما رو با اسم به عنوان شهید پلکامون کنده بودن لباسامون موقع اینجوری نبود باز کرده بودن رو سینمون رو نوشته بودن شهید از قم ولی خب اسمون هم تو شهدا رد کرده بودن من یه لحظه یه زمانی گرفتم یه هوای اول کرم شدید یعنی واقعا الانم دارم احساس میکنم این که حرفش میزنم خیلی عجیبه خب سنم کم بود یا اولین برخورد بود اینا شاید به این دلایل باشه یعنی دیدم گرمای شدید وارد من شو صورتم بعد یه دفعه خنک شد نگو که دارن گلاب پاشی روی شهدا میکنن روی ماشین مزدام بود آبی رنگ قشنگ یادم بعد یه دفعه ما همجوری دستم آوردم بیرون بلند شدم دیدم که خب دو تا شهید روم بود با توجه به خون اونا ریخته بود رو من و دیگه اصلا خیلی وضع چیز بود و یه دفعه دیدم یه پیرمرد بود اندوخ زمین و پمپ و ده در رو رفت بعد دیدم که نه به جز منم یه برادر دیگه هم هست که اینا باش گفت چیه فلان تو این ماشین چیکار می‌کنی البته هم دیگه نمیشه خب ولی از همون جیپ بودیم گفتم نمیدونم خاطر من آمبولانس نذاشه ما رو با این آورده بعد یه دفعه دیدم اومدم بابا خیلی تحویلمون گرفتن آوردن پایین صلوات و اینا بردنمون برای اورژانس بعد تا رسیدیم اورژانس خب میگم با توجه که خب صورتم اصلا مو نداشت تو اومدیم که لباسامو در آوردن من یه لحظه دوست داشتم ببینم زخممو ولی سرگیجه شدید داشتم یه لحظه بلند کردن تا چه سری دکتر دست گذاشت صورتم خوابوند و گفت سری اینا رو بفرستید عقب موقع سری آمبولانس اومد گفتن که سری اینا رو چیز بکنین بعد یه دفعه تا آمبولانس بیاد چیز بکنین دیدیم هلیکوپتر اومد ولی نیروی عجیب اینجا بود که دوست داشتم برگردم یعنی دوست داشتم برگردم دوباره به اونوری و این همجوری گذشت اومدیم و خلاصه بخیه نکشیده دوباره برگشتیم و جالبتر از این بود که برای من از پدرم بود دفعه سومم بود که می‌خواستم اعزام بشم خب خود ایشون هم فهمیده بود با تجربه خب نگفته نباشه که خود پدرم اونجا اومده بود از بچه‌ها پرسیده بود که پسر من چی شد ندیده شناختم اومده جبهه گفتم پسرتون شهید شد آقا فرستادن عقب تو شهداست بعد رفته بود اونجا گفته بودم والله اسمش هست ولی خودش نیست اسمش تو لیست هست ما فرستادیم مال قومم فرستادیم رفت تهران ولی ایشون نداریم بعد خلاصه پیگیری کرده بود دیده بودن که بله از اوناست که زنده شده فرستادن شیراز اومد حتی شیراز اومد دیدنم بعد خب سفارشش این بود که خانواده رو خبر نکن چون نگران میشه اینا زخم خب سطحیه بر چیز برمیگرده دوباره بعد خلاصه این خاطره گذشت که اینو میخوام بگم و درک اصلی من که اینجا بود که بتونم جواب پدرم که روحانی بود بدم این بود دفعه برگشت گفت که پسرم دفعه سوم بود دوتایی با هم خواستم گفت بیا بشین کارات دارم گفتم چیه گفت خب دوست دارم ازت یه سوالی بکنم گفت دفعه چندمتی داری ازم میشه گفتم دفعه سومم گفت میشه بفرمایید برای چی داری میری دوست دارم به عنوان پدر بدونم گفتم خب شما انتظار داری برای چی برم گفت خب یا به خاطر خدا یا به خاطر اسلحه و فشنگ و این چیزا جنگیده مثلا آدم کشته اینا گفتم راستش بخوای هیچ بود ماش ایخته برافروخته شد اینا بعد گفت یعنی چی میشه توضیح بدی گفتم نه به خاطر اون میرم نه به خاطر خدا میرم ایخته برافروخته تر شد گفت بیا بشین خب شوخ طبعی هم داشتیم ما گفت میشه توضیح بدی گفتم خیلی خب توضیح میدم برام گفتم راستش بخوای بابا دفعه اول همین خاطرات تعریف کردم گفتم نمیدونستم چیه بعد زخمی هم شدم بازم رفتم دفعه دومم زخمی شدم با سیمینوف زدن سینم ولی بازم رفتم دفعه سوم دیگه عاشق ترم گفت میشه توضیح بدی گفتم راستش بخوای یه چیزی رو درک کردم تا اندازه سن خودم گفت میشه بگی گفتم آره راستش بخوای احساس میکنم که گفتم از شما شنفتیم که این جسم ما امانتی است در دست ما خداوند سپرده باید این امانت پس بدیم حالا احساس میکنم خداوند بازار باز کرده میگه ای بنده های من امانتاتونو دارم میخرم هر کی دوست داره بیاره بفروشه خریدار فقط فروشنده نیست به قیمت خوبی هم میخره حالا که میخره میبرم تحویلش میدم هیچ یه چیزی هم ازش میگیرم بس به خاطر خدا نیست خودم دارم میرم اینو بفروشم بهش فقط ایشون بازار باز کرده احساس میکنم امانتی داره میخره به خاطر اینو میخوام برم بس به خاطر خودم من نظر خودم نظر خدا نیاز نداره که من برم بس میگه به خاطر خودتونه آقا تو اینو گفتی گفت پوش که تا بازار تعطیل نشده بریم
خیمه زد عشق به صحرای دلم موج زد عشق به دریای دلم شعله ور شد به دلم آتش عشق سوخت در عشق سراپای دلم دل بیمار پرستار نداشت عشق آمد به مداوای دلم عشق آمد به مداوای دلم
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. شفاعت شهیدان روزیتان، التماس دعا، خدا نگهدار.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
دریافت ده‌ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق ایران صدا نقطه آی آر یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
وقتی مقیم آلمان شدم همه چیز برام جدید بود. ساختمونا، ساحل آلستر، کوچه ها و خیابونا، همشون قشنگ و چشم نواز بودن. اما یه چیزی که چشم من رو خیلی بیشتر از همه این جلوه های شهری جذب خودش کرد، یه گنبد سبز قشنگ با یه الله که بالاش بود. باورتون نمیشه چقدر دلم گرم و آروم شد.
کسانی که از اینجا عبور میکنن نگاه میکنن میگن به به، اون خیابان جلوی مسجد خیابانی است که به آلمانی بهش گفته میشه شون آسیش، یعنی منظره زیبا، نام اون خیابانه. اونها میگفتن که آلمانی ها حالا از اینجا عبور میکنن میگن به به، شون آسیشت ما یک دونه شون آسیشت الالن پیدا کرده، یعنی خیابان منظره زیبا یک دونه منظره زیبای جدیدن پیدا کرده.
چون مسجد راه افتاده بود خیلی قشنگ، خیلی خوب شده بود. راست راستی میمدن ماها، خب حساب کنید 150 کیلومتر میکوبیدیم میمدیم 150 کیلومتر، فقط مثلا جلسه دو ساعت مرحوم شریعه یه ساعت دو ساعت در اونجا سخنرانی رو بشیم و نرنشون.
این صدای آقای محمودزاده یکی از ایرانیان مقیم آلمانه. اونم تایید میکنه که این ساختمون قلب تپندهی بود که ما جذبش شدیم.
پنجره.
به عنوان زن مسلمونی که همیشه دلنگران دین و تربیت بچه هاشه، وقتی مقیم آلمان شدم میدونستم که همون روزای اول باید برم بگردم و یه مرکز فرهنگی و دینی پیدا کنم تا ارتباطمونو باهاش حفظ کنیم و بچه ها هم فعالیتاشون رو زیل همونجا شروع کنن. اینجوری خیالم راحت بود.
یه روزی مجلس صنایع هامبورگ گفته بود چون ما پول تمام شده بود و نمیتونستیم ادامه ساختمان بکنیم، گفتن شما سراح دارید یا اینکه بفروشید این زمین را با ساختمان اسکلتی، یا اینکه خراب بکنید یا اینکه ما برمیداریم.
اینا رو آقای علی عماری منشی وقت جمعیت اسلامی هامبورگ میگه که مرکز اسلامی به این قشنگی اون سالای قبل به جای رسیده بود که میخواستن خرابش کنن. بچه های من توی حیاتش میدوند، توی حوضش آبازی میکنند و فضای دوست داشتنی و گرمش از همون اول جذبشون میکنه.
ژوئن 1953 یعنی 1953 مطابق دوم تیر ماه 1132 جلسه ای از آقایان تجار با حضور جناب آقای دکتر فاطمی وزیر محترم امور خارجه و آقای دکتر آشتیانی تشکیل و نسبت به ساختمان مسجد در شهر هامبورگ مذاکره و الی آخر. بعد از در حدود یک سال و نیم نامه خدمت مرجع اون زمان آیت الله العظما بروجردی نوشتم که البته این به صورت سه صفحه بوده و الان هم در موزه آثار مرحوم آیت الله بروجردی محفوظه و در اون صفحه من در درجه اول از مرحوم بروجردی خواهش کردم که یک امامی برای ما بفرستن. موضوع دوم موضوع مسجد بود، تأسیس مسجد در هامبورگ، و ایشون بعد از دو هفته اجابت فرمودن و مرحوم آیت الله محققی را، محمد محققی را مبعوث داشتند و گفتن در خلال سه ماه ایشون به هامبورگ میان.
این زمین رو که اون زمان به قیمت 250,000 مارک خریداری شده، سه سال بعدش 1960 اینجا سنگ بنای مسجد رو گذاشتن.
اما چی باعث شد این مرکز اسلامی دوباره راه بیفته و رونق بگیره؟ تصور این که توی این خیابون قشنگ 4 ستون سیمانی بالا رفته باشه به اسم مرکز اسلامی هامبورگ و رها شده باشه آدم رو اذیت میکنه. حالا اما ساختمون زیبا و چشم نوازه. وقتی واردش میشی از چوب و نقوش اسلیمی استفاده شده و محیط رو مثل خونه خود آدم میکنه. یه عکس بزرگ هم اونجا روی دیوار زدن، عکس شهید سید محمد حسینی بهشتی.
در آغاز ورود به هامبورگ مسئله درجه اول این بود که آقا مسجد هامبورگ خراب مونده، ساختمانش ناتمامه، سر و صدای مردم در اومده، سر و صدای شهرداری هامبورگ در اومده، مسجد در یک نقطه حساس و زیبای مرکزی شهر هامبورگ، جایی که توریست ها و مسافرانی که میان برای دیدن هامبورگ از اونجا عبور میکنن، ماشین میان اون جلو وای میسن، میگن این مسجد مسلمان ها سال ها ساختن همیتون نیمه کاره انداختن. و این مطلب علاوه بر اون که مایه سرشکست اسلام بود، برای مسلمانان اونجا قابل تحمل نبود که ما چقدر سرکوفت بشنویم در محیط خارج. اگه نمیتونستید مسجد بسید چرا شروع کردید؟ مسئله فعالیت های اسلام در اروپا در این برخورد ها اگر عرض کنم مسئله درجه دوم بود جزاف گفتم، مسئله درجه دهم بود. مسئله اول این است که باید ساختمان مسجد تمام بشه و برادران و خواهران مسلمان ما اونجا از این نقنق خلاص بشن. تو گویا اگه من این کارو میکردم دیگر رسالت من تمام شده بود در هامبورگ.
مبلغ 227,770 مارک توسط اتاق بازرگانی تهران از بازرگان جمع شد به حواله شد.
از آقای بهشتی که اومدن آلمان این مبلغ رو با خودشون آوردن.
بله، یعنی این پول اصلی بود که با این پول اومدن. البته خب بعدش هم پول مجبور بود برسه.
بله،
چون کس این چیزی نبود که
بر حسب اون که اسلام عزیز به ما آموخته، بر حسب اون که تربیت اسلامی ما را بار آورده و بر حسب تجربه های مکرری که در دوران تلاش های گوناگون خودم داشتم، یک مطلب برام روشن بود و آن این که بر چه اساسی از تهران به هامبورگ می روم. انگیزه اصلی کسانی که از من دعوت می کنند به اونجا بروم چیست؟ آیا اونها جویای نام هستند؟ آیا دوست دارند کاری آبرومند در اونجا انجام بگیرد به نام اونها؟ یا اون که از اون بدتر، آیا قرار است تلاش های اسلامی هامبورگ در استخدام این و اون درآید یا خلوصی در کار هست؟ خوشبختانه آشنایی من با دعوت کنندگان اصلی که سابقه بس ممتد داشت فکر من رو از این نظر راحت می کرد.
خوبیش این بود که وجود مرکز اسلامی هامبورگ بین مسلمانای اینجا ضروری احساس می شد و برای همین با جون و دل براش مایه می ذاشتن که زودتر سر و سامون بگیره.
این پولش یه مقدارش از ایران اومد، تجار ایران جمع کردن، یه مقداری هم این تجار ایرانیان در آلمان در هامبورگ کمک کردن. یعنی میشه گفتش که این واقعا یک مسجدی هستش که خود ایرانیان سرمایه گذاری کردن و ساختن. از همون اول تا امروز هم شما با ایرانیایی که در هامبورگ زندگی میکنن صحبت بکنید، فرقی هم نداره خیلی مسجد برو باشن یا نباشن، اینجا جز مسجد خودشون حساب میکنن.
بله، در اونجا من یکی از نظرامی بود که خدا به من تازگی اومده بودم مستقل برای خودم کار کنم. در اون موقع من رئیس تعمیرگاه بودم، تا نگاه تلویزیون مستقل شدم، درآمدی نداشتم زیاد. نصف کردم ای خدا عجبه، من ماهی 5,000 مارک بدی، 2,000 مارک خرج خودمه، 3,000 مارک هم بدم به مسجد که مرحوم بهشتی نظرم بره.
توی کشوری که همه چیز بر اساس ظاهرش قضاوت میشه و زیبایی‌های شهری جذابی داره، کادر اجرایی با همون وضعیت نیمه کاره و ستون‌های سیمانی شروع به کار کردن و آقای بهشتی نگفت اول مرکز اسلامی تکمیل بشه بعد فعالیتامونو شروع کنیم.
حساب کردم مسجد دور افتاده مهجور متروک به این زودی‌ها مورد توجه ایران قرار نمیگیره تا برای تکمیل ساختمان اون تلاش کنن. لذا پس از برگزاری نخستین جلسه و جشن که در حقیقت جلسه معارفه بود در منزل، در عاشورای همون سال در شبهای تاسوعا و عاشورا و یازدهم، 3 شب جلسه سخنرانی و سوگواری در همون ساختمان مسجد نیمه تمام سفید نشده کم نور برگزار کرد.
قبل از آمدن شهید بهشتی هم با مرکز اسلام هامبورگ تماس داشتم. اون وقت اسمش مسجد ایرانیان بود. شهید بهشتی اولین قدمی که برداشتن این بود که اسم اونجا رو عوض کردن، مرکز اسلامی هامبورگ اسمش رو گذاشتن.
دکتر رحیم کمالیان یادشه که اون موقع آقای بهشتی میتونست کل مرکز اسلامی هامبورگ و فعالیتاشو به نام خودش توی ذهن‌ها جا بندازه، اما همه چیز هول و هوش ایجاد یه مرکز اسلامی و فرهنگی بود که همه جور آدمی توش رفت آمد کنن و از اون بهره مند بشن.
یه مرتبه یه آقا و پسری جوانی آمدن برای ازدواج، یه آقای ایرانی و یه خانم آلمانی. ازدواج رو ایشون خطبه عقدشون رو خوند. خواستن پول بدن. شهید بهشتی گفت به چه مناسبت؟ گفتن آخه شما زحمت کشیدیم. گفت خب من وظیفه میدونم، من برای این کار اصلا اومدم اینجا. هرچی اصرار کردن شهید بهشتی از گرفتن پول امتناع کرد. دید اونا زیاد اصرار میکنن، گفت آقا جون اونجا تو تابلو اعلانات 2 شماره حساب نوشته، یکی مال مخارج ساختمانی مسجد، یکی مال کارهای جاری مسجد.
دوستان اول میگفتن اینجا اروپاست فلانی، تو این کارا چیه میکنی؟ کسی نمیاد ها. گفتم اگر کسی برای بحث‌های مفید و اظهار ارادت به سالار آزادگان اسلام و پیشوای بزرگ حسین ابن علی علیه السلام و یاران و فرزندان و برادران و بستگان فداکارش میخواست بیاد، اینجا هم میاد، ناراحت نباشید.
برای ایشون همه درجه اول بشر بودن، حالا مسلمون بود نبود، مؤمن بود نبود، ایرانی بود نبود، شیعه بود سنی بود، هرچی بود اولش برایشون بشر بود، نسبت به اون با ایشون رفتار داشتن.
جالب توجه اینجاست که مرکز اسلامی هامبورگ فقط برای مسلمون هم نیست، مورد جدی دارن.
اون وقت این مرکز اسلامی شهرت زیادی نه فقط در آلمان بلکه در جهان پیدا کرد و افراد زیادی مثل وزیر، مثل وکیل، مثل روزنامه‌نگارها، مثل علما، مثل پروفسورها می آمدن و از آقا زیارت می کردن و ایشون ملاقات های زیادی، حتی از ملیت های مختلف بوسنی، ترکی می آمدن و عکس ها همه شاهد این امر هستن.
نوجوانا، خانوما و مردای بسیاری که بخشی از مدیریت و کارای اجرایی مرکز اسلامی هامبورگ رو عهده‌دار شدن میگن سنگ بنای این قضیه برمیگرده به همون زمان شهید بهشتی که به افراد اعتماد و کارها رو برون سپاری میکرد تا همه در مدیریت مرکز اسلامی سهیم باشن. مراجع تقلیدی مثل آیت الله بروجردی و آیت الله میلانی هم کمک می‌کردند تا این مرکز اسلامی روز به روز آبادتر بشه. اما خب هدف نهایی شهید بهشتی که ظاهر ساختمان نبود، اعتقاد مردم بود که باید ساخته می‌شد.
دوستان عزیز، ما رسالت اصلی مرکز اسلامی هامبورگ را این می‌دونستیم که جوانان مسلمان ما که برای تحصیل به خارج میان در دامان کفر و الحاد نیفتند. این کار بسیار دشوار می نمود، ولی وقتی وارد میدان عمل شدیم دیدیم عجیب اشتباه می شده. کاری سهل و ممتنع نه دشوار. اگر از راه وارد بشی سهل است، اگر از بیراه وارد بشی ممتنع است، دشوار اصلا معنی ندارد.
آقای بهشتی قبل از اینکه بیاد زبان آلمانی رو شروع کرد به یاد گرفتن.
بعدش هم اینجا کرسی‌های سوال و جواب رو ترتیب داد و خودش کم کم اونقدر به زبان سخت آلمانی مسلط شده بود که به زبان خودشون باهاشون حرف می‌زد و جواب سوالاتو می‌داد. دیگه آقای بهشتی رو به شهرها و کشورهای دیگه هم دعوت می‌کردن، چون هم به زبان انگلیسی مسلط بود هم به آلمانی.
قرار گذاشتیم که اول من شروع بکنم به سوال کردن. من شروع کردم به سوال کردن. سوال خیلی ساده. نماز چیه؟ برای چی ما باید به طرف قبله بیستیم؟ اصلا قبله چیه؟ آقای بهشتی هم با کمال راحتی خیلی آهسته با اون زبانی که بچه ها متوجه بشن جواب رو داد.
من لازم بود بهش بگم بشما یکی که میشه بود میگفت الف، میگفتم این از اسلام نیست، ب از اسلام نیست، جیم از اسلام نیست، دال از اسلام نیست، ه اینم از اسلام نیست. این کم کم ناراحت شد، واقعا اشک در چشماش اومد. و من چه گناهی دارم؟ آخه من که نمیتونم خودم برم این طرف و اون طرف بزنم اسلام سره خالص رو بشناسم. این گناه گناه کیست برادران و خواهران عزیز؟ آیا من جز این که با صداقت و ایمان و صراحت بگویم برادر من این گناه گناه ماست چاره دیگر داشتم؟ با صراحت اعتراف کردم، گفتم ای جوان عزیز آرام بنشین، از این به بعد کوشش کن اسلام واقعی، اسلامی را که پیغمبر پاک اسلام برای ما آورد و قبل از هر چیز در قرآن کریم و سنت قطعی پیغمبر و خاندانش منعکس است، یاد بگیر و این گناه تو نبوده است که به خاطر آشنایی با اسلام غیر خالص تحریف شده از دین رو گردون شده ای. این گناه گناه ما، فقط تو کوشش کن از این به بعد دیگه گناهکار باقی نمانی.
شهید بهشتی توی پاسخ دادن به سوالات با تبحر و ذکاوت پرسش کننده رو قانع می‌کرد.
سخنرانی که شروع شد خب درباره همین ماتریالیست اسلام چه جلو بده، چیه ما اعتقادات من، این ما یادم نمیاد زیاد، فقط چیزی که برام خیلی جالب بود بعد سوال جواب ها پیش اومد، یه آقای بلند شد گفت من در اتریش تحصیل کردم رشته الکترونیک و میدونم آقای بهشتی هیچ صدایی در دنیا نیست بدون ماده، تمام اصوات دنیا با از ماده بلند، همچی چیزی رو. شما این وحی که به حضرت محمد میرسید چی بود؟ ما همه خب کردیم جواب چی میخواد. ایشون خندید و خیلی گفت ببخشین شما اگر در 1810 دکتر الکترونیک میبودین به شما میگفتن زیر صفر موج هست، شما قبول میکردی؟ ایشون اون آقای دکتر خندید و گفت خب نه، چون اختراع نشده بود قبول نمیکردم. گفت پس من میتونم ادعا بکنم که امکان داره صوتی در دنیا بیاد پیدا کنن احتیاج به ماده نداشته باشه و اختراع نشده. همه خندیدن و دست زدن.
این روزا آلمانی ها هم مرکز اسلامی هامبورگ رو برای خودشون میدونن، همونطور که ما میدونیم و همونطور که اهالی کشورها و ادیان دیگه هم اینجا رو برای خودشون میدونن و دوستش دارن. قضیه اینه که یک کاری نصفه و نیمه رها شده رو آقای بهشتی تحویل گرفت و اونقدر براش از جون و دل مایه گذاشت که حالا تبدیل شده به بزرگترین مرکز اسلامی و خوبیش اینه که هر کاری اینجا انجام بشه زیر پرچم عقلانیت اسلامیه و نه از روی تعصب و نژاد پرستی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
آقایون خانوما سلام، اگر اعضای وضو خیس باشه وضوی ما صحیحه؟ امروز محمد علی از نوجوانهای محل رو دیدم، بعد یه گپ و گفت کوتاهی گفت راستی بچه‌های مدرسه میگن اگه دست و صورتت خیس باشه و همینطوری وضو بگیری باطله و درست نیست. آره راست میگن. گفتم محمد علی جان، شما باید فتوا و نظر مرجع تقلید خودت رو ببینی یا بپرسی، نه اینکه هرچی بچه های محل و مدرسه گفتن قبول کنی. گفت آقا من مقلد رهبری هستم، میشه نظر ایشون رو بگید؟ گفتم خب حضرت آقا درباره سوال شما یه پاسخ مختصر و مفید و کوتاه دادن. ایشون اینطور فرمودن که اگه دست و صورت شما خیس باشه وضو گرفتن مانعی نداره، البته جای مسح سر و یا پا باید خشک باشه یا به قدری تر نباشه که رطوبت دست بر اون اثر نکنه. یه بار دیگه بگم، نظر رهبری اینه که موقع وضو گرفتن عیبی نداره دست و صورت ما خیس باشه، بلکه باید جای مسح کشیدن سر و پاهای ما خشک باشه. البته اگه جای مسح سر و پاها خیلی کوچولو و کم تر باشن، طوری که آب روی دستمون موقع مسح کشیدن سر و پاها به اون طریق غلبه بکنه، ایرادی نداره و وضوی ما صحیحه. ارادتمند.
درود بر شما، شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. سپاسگزاریم از شما. برنامه‌ای که شنیدید برام کوتاه مدت آیا میدانستید بود و نکته شرعی دیگر رو آموختیم و یادآوری شد و از شما هم ممنون هستیم که زمان گذاشتید و در این بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف دوشنبه 19 شهریور 1403 پنجم ربیع الاول تا این ساعت که 20:57 دقیقه هست همراه ما بودید و انشالله تا پایان این بخش ساعت 10 شب با ادامه برنامه مورد نظرتون ما رو همراهی خواهید کرد. استفاده از تجربه‌های دیگران عاملی برای استفاده بهتر از زمانه. کسی که از زندگی بزرگان و دانایان درس بگیره نیمی از راه رو در رسیدن به هدفهاش طی کرده. استفاده از تجربه های مفید و ارزشمند دیگران راهی آسون و مطمئن برای پربار شدن اوقات و دستیابی سریع‌تر به هدفها و آرمان هاست. پس اگه انسان بخشی از عمرش رو صرف گردآوری تجربه های دیگران کنه هرگز ضرر نکرده، چون اندوخته های تجربی اونا حاصل یک عمر زندگی و پشت سر گذاشتن فراز و نشیب ها و کسب موفقیت ها و چشیدن طعم ناکامی های زندگی و راه کوتاهی به ما میده برای دست پیدا کردن به هدف ها. امیر مؤمنان مولای بیان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه بر این مهم تاکید میکنن و در وصیت به فرزند گرانقدرشون آقای امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند فرزندم من گرچه به اندازه پیشینیان عمر نکردم ولی در کارها و خبرها و آثارشان اندیشه و سیر کردم تا آنجا که مثل یکی از آنان شدم، بلکه بر اثر آگاهی از تجربه های آنان با همه آنان از آغاز تا پایان زیستم و زلال را از تیره و سود را از زیان باز شناختم. همچنین اون حضرت حفظ تجربه ها رو نوعی خردمندی می دونن و می فرمایند خردمندی حفظ کردن تجربه هاست. انشاءالله که این گونه باشیم و عمل کنیم.
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا، میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
صبح ازل می دمد.